اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از یه نکته‌ای در تکمیل عرایض دیروزم در مورد یا من ارجو حرف بکنم. این تعبیری که در روایت یا من ارجو هست این هست که ثم مد ابو عبدالله علیه السلام یده الیسرا فقبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا و هو یلوذ بسبابته الیمنا. تعبیر اقبال جلد 3 این چاپ جدید صفحه 211. اینجا تعبیر یلوزو داره، یلوزو به سبابت هلیومنا. در کافی حس کردم یه بابی هست در مورد اقسام دعاهایی که با یک نوع حرکت بدن همراه هست. کافی جلد 2 صفحه 479 رقم 1 باب رغبت و رهبت و تضرع و تبتل و الابتهال و الاستعاذت و المسئله. در هر کدوم معنا میکنه. یلوزو تو اینا نیست، یلوزو به سبابته تو اینا نیست. اینکه از این چیزها به اصطلاح تعبیراتی که تو تو این روایت هست استفاده میشه که این اقسام مختلف یک نوع علائم قراردادی حالا یا شرعی یا عرفی بودن که برگرفته از یک نوع دلالت طبیعیه‌ای که با استفاده از یک نوع دلالت طبیعیه یک نوع قراردادی هم درش هست. ببینید تو جلسه قبل اشاره کردم که گاهی اوقات مثلا داور نقطه پنالتی که نشون میده در یک مسابقه فوتبال، این نشانگر اینه که پنالتی شده. این نقطه پنالتی نشان دادن یک قرارداده، ولی قراردادی است که بر اساس یک دلالت طبیعیه‌ای که اشاره به نقطه پنالتی داره ذهنها رو آماده میکنه برای اینکه اشاره کنه که به اینجا پنالتی شده و شما باید پنالتی بزنه. این هم در واقع استفاده از یک نوع دلالت طبیعیه حرکات بدن بر اساس این استفاده، البته یک نوع قرار داد. مثلا میگه رغبت، حالا من همون روایت رو بعد تیکه هاش رو بخونم. روایت های خیلی زیادی داره، این باب یک دو تا روایت هم نیست، یه باب مفصلی داره باب رغبت و تضرع، 7 روایت داره، همش هم روایت معتبر چیز. مثلا ببینید میگه الرغبتو ان تستقبل به بطن کفیت الى السما. رغبت اینه که این شکلی کنی، کف دستتو به سوی آسمان بالا بیاری. و رهبتو ان تجعل ذهب کفیت الى السما. رهبه این وری کردنه. رغبت یعنی خدای بیریز تو دستم، من آمادگی دارم برای اینکه نعمت تو رو بیریز. رهبت یعنی خدایا عذاب نکن منو، من دارم خلاصه آمادگی ندارم برای اینکه عذاب تو رو تحمل کنم. این شکلیه. و خب چیزهای مختلفی که تو این روایات هست، اون چیزی که شبیه عرض کنم یلوز و سبابته این که چیز هست، اون روایتی هست که در مورد تضرع هست. روایت محمد ابن مسلم میگه التضرع تحرک و سبابت الیمنا یمینن و شمالن، همین حرکتی که الان رسم هست که انجام میدن. و تضرع تحرک و سبابت الیمنا یمینن و شمالن و تبتل تحرک السبابت الیسرا ترفع و حافظ سما رسلن و تضعها. این شکلی این شکلی. حالا باز دعا و تضرع تو روایت ابی بصیر هم هست، ان تو هر که اسبک السبابه مما یلی وجهک، این شکلی که همین حرکتی که گردو به سبابت دارن، این به نظر میرسه از این با استفاده از این دعا یلو و سبابت رو به این معنا کردن. حالا من احتمال میدم که البته تو این دعاها هیچ کدوم من قبل از اینکه این روایت رو ببینم احتمالی به ذهنم بود، ولی اون احتمال با تجربه این روایات شاید اون احتمال، من به نظرم میرسید که مثلا حرکت دفس اینجوری کردن نشانگر ضعف بدن هست، که انه داره اینجوری اینجوری میکنه که انه دستم داره میلرزه، اشاره به لرزش بدن و امثال اینها هست. ولی تو اون تضرع امثال اینها که اونجا معنا میکنه هیچ درمونی که شخص پیر باشه، اولا میگه حرکت این شکلی تکون دادن حرکت هست امثال اینها. این به هر حال یک ادب شاید دینیه، شاید چندان ادبه، اما آیا ارتباط خاصی به، یعنی این حالت تکون دادن دست ارتباط طبعی هم داره به اون حالت تضرع؟ این یلوزه به سبابته یعنی پناه میبرد با سبابش، حالا این شکلی این شکلی. مثلا آیا معناش اینه که من سرگردانم، این نشانه سرگردانیه دست تکون دادن مثلا اینه؟ نمیدونم، احتمال داره که این دست تکون دادن نشانه سرگردانی و پناه خواستنه، که من همش دارم از این ور میرم، از راست میرم به چپ، از راست میرم به چپ، نمیدونم کجا باید برم. یلوزو اینه پناه آوردن، تضرع هم یعنی همین که خدایا من دارم سر پناه میخوام، من حیرت زده هستم. با حرکت دست حیرت زدگی و بیپناهی خودش رو اعلام میکنه. اینی که خیلی وقتا اگر این مفهوم داشته باشه، اگر آدم توجه به اون مفهوم یلوزو بکنه که ما با حرکت دست میخواییم بیپناهی خودمون رو ابراز کنیم، یلوزو یعنی پناه خواستن، با انگشت، با حرکت انگشت سبابش پناه خواهی و پناه جویی خودش رو داره ابراز میکنه.
یک نوع
آره این، حالا آیا واقعا یک دلالت طبیعی عرفیه اون موقع بوده یا دلالت طبیعی شرعیه بوده؟ من با توجه به روایت های زیادی که وارد شده پیداست که افراد نمیدونستن، یعنی در عرف هم متعارف نبوده، ولی ائمه علیه السلام دارن اینها رو، اگرم قدیم بوده در زمان ائمه این چیز شده بوده، به اصطلاح فراموش شده بوده، امثال اینها ائمه دارن زندهش میکنن. و این نشانگر اینه که اگر هم اصلش یک دلالت طبیعیه بوده، دلالت طبیعیه عرفیه ممزاته. اون نکته‌ای که جلسه قبل عرض میکردم، اون استاد محترم میخواست بگه که این یک دلالت عرفیه بوده که مربوط به اون زمان بوده و حکم موسمیه. خب الان فرض کن ما دعا دست بالا میگیریم، خب مرسومه، ولی فرض کن رغبت که پشت دست رو بالا آوردن الان مرسوم نیست، ما بگیم که الان دیگه چون دلالت طبیعیه نداره، دلالت عرفیه نداره، دیگه این مرسوم نیست. معلوم نیست، شاید ظاهر این تعبیرات اینه که خود همین ها یک نوع آداب امضا شده شرعیه. به نظرم این همه روایات تاکید بر این مطلب میکنه. ببینید روایت معتبر، همش هم معتبر امثال اینها، اشاره به این هست که انسان هنگام دعا با تمام اعضا و جوارح باید دعا کنه، یعنی تمام وجودش رو بسپره، یک دعای صرفا لغلغه لسان نباشه، یک نوع در واقع تمام اعضا و جوارحش دست شما درد نکنه، با خدا بخواد حرف بزنه، یک گفتگوی صمیمی، توجه کامل، توجه کامل به درگاه ربوبی رو نشان میده. به هر حال اون چیزی که مهم هست اینه که آدم با یلوزو به سبابته این حالت بیپناهی خودش رو و پناهجویی خودش رو ابراز کنه. اصل قضیه حالا اینه، یلو به سبابته، یعنی میخواد بگه ما خدایا بت دارم پناه میبرم. من حالا چه اون یلوزه به اون معنی که قبلا عرض کردم، به معنای اینکه من بیچاره هستم و ضعف دارم، ارحم ضعفی، و تو دعاها هست دیگه زیاد، ضعف بدن، ارحم ضعف بدنی و رقت عظمی، و اون تعبیرات دقت عظمی و اون تعبیراتی که اصطلاح این که من دیگه پیر شدم، توانم از بدنم رفته، اشاره به اینها هست که به خصوص با توجه به اینکه در مورد پیر مرد هم بوده، ریش سفید و امثال اینها، او خودش خب
تنها نسخه قبلی داره هر شبابی و شریعتی علیه شبابی و کروشه گذاشته و توی نسخه.
نه حالا اینا فکر میکنم یه قدری دستکاریه، یعنی برای اینکه برای جوان ها این مطلب رو تیز کنن، چون شیبتی مال پیرمردا بوده، یک نوع تصرفاتی هست که تصرفات برای اجتهادیه و امثال اینها، چی داری دیگه از شیبتی، از اون نقلایی که هست اینا نیست. مکنم گفته که اگه جوون باشه بگه حرم شبابی، پیر باشه بگه حرم شیبتی. اون شبابی به اعتبار که بخواد یه جوری خدا رحمت کنه، میگن مرحومش عباس قمی رحمت الله علی گفته بود من تعجب میکنم کسایی که ریش میتراشن چیزی دا یا من از جور میکنم. نه نمیشه آدم یا من از جور نخونه، این که امکان نداره که دنیا من از جور نخونه، اون وقت این مشکله یه جور مشکلاتی. خب خدا رحمتشون کنه که چه در چه عوالمی بودن. نه میخوام بگم که این ولو اصلش یک آداب عرفیه بوده، ولی این آداب عرفیه ممزاته. یه بحث در این هست که آیا این آداب عرفیه امضا شده به طور به عنوان یک ادب شرعی در آمده یا نه یک ادب عرفی بوده تا وقتی که اون ادب عرفی عرفیتش باقی هست باقی باشه. جایی که عرفیتش از بین بره، یعنی دلال فرض کنه الان میگم ما دستانو به حال دعا والا میبریم، خب خودش یکی از آداب عرفیه دعا هست، ولی بسیاری از آداب دیگه‌ای که در این در رغبت و رهبت حالا اون باب شما لایده بفرمایید الان دیگه دلالت عرفیه نداره، اون به عنوان یک ادب عرفیه دعا مطرح نیست. من میخوام این مطلب رو عرض بکنم که اینها صرفاً یک ادب عرفیه موسمی نیست که تا زمانی که، چون به خصوص خیلی از اینها چیزهای قرآن رو دارن، میگه توسل الیه تبتیلا، یعنی این کارو بکن. آیات قرآن که مربوط به یک زمان خاصی نیست، تفسیر آیات قرآنه. چی؟ نه در اون زمان دلالت عرفیه نداشته، مخاطبین دلالت نمیفهمیدن، اون زمانی که شامل میشده دیگه. بحث من این هست که این که ائمه اینا رو میفرموده زمانی بوده که اونا مخاطبین نمیفهمیدن، مردم نمیفهمیدن اینا رو، مردم عادی نمیفهمیدن. ائمه علیه السلام داره اینا رو بیان میکنه که در جایی که اینجور نیست که این دلالتش به جهت این باشه که مردم عادی این دلالت رو میفهمیدن. این یه مفهومی هست که با وجودی که مردم مردم زمان امام صادق، البته مردم زمان پیغمبر میفهمیدن، ولی مردم زمان امام صادق علیه السلام نمیفهمیدن، امام علیه السلام داره این مطلب رو میگه. این ظاهرش اینه که میخواد مردم توسل الیه تبتیلا رو مردم من اونجور معنا بکنن. در واقع این که و چون زمان امام صادق ظاهر این روایات این هست که این آداب به عنوان آداب عرفیه نبوده، معناش اینه که اون ادب عرفیه که زمان صدور آیات هست به عنوان یک ادب شرعیه مستمره شناخته میشه. من در واقع میخوام اون نکته‌ای که بر اون آقای بزرگوار میفرمود که معلوم نیست که الان چیز باشه، اینی که به نظر میرسه همین حرکت دستی که مردم انجام میدن این مناسب هست، ولی با توجه به این نکته که این نشانه بیپناهیه، به هر حال این پناه خواهیه، این حرکت دست نشون آدم دستو که بالا میکنه، افراد این احساس رو دارن که کنند در میخوام دستمو پر کنه خدا، این حس دست بالا کردن برای اینکه خدا تو دستش نعمت فرو ریزد رو ما الان داریم. میخوام بگم یلوز به سبابته، باید این با همراه با این حس باشه که ما با این حرکت دستمون میخواهیم پناهجویی خودمون رو ابراز کنیم. نماد پناهجوییه این حرکت دست، یلوز به سبابته، پناه با حرکت انگشتش پناه میجوید، یلوزو یعنی پناه گرفتن و امثال اینها. اینی که مفهوم یلوزو به سبابته رو ما باید چیز کنیم. من احتمال میدم یلوزو به سبابته همون با توجه به اینکه در روایات دیگه تضرع رو معنا کردن، این همون مفهوم تضرعی که تو روایت چند تا روایت هست که همین دست رو تکان دادن این و این نمیدونم بعضی ها یه چیزایی در مورد حرکت دادن دم تکون دادن سگ و فلان و امثال اینها مثلا میکنه، اینو نمیدونم از کجا در اومده، این حرفای چیزایی هست که از کجا در اومده و به چه جهتی وسط پاش کشیده شده، اون حرفا اصلا تو اینجا مطرح نیست. اونی که هست چیزی که در چیز روایی داره همین بحث یلوز به سبابته تو تعبیر روایته و تضرعی که در این روایت کافی وارد شده. به نظر میرسه که راوی با توجه به دستور امام علیه السلام در مورد تضرع، حرکت امام علیه السلام رو مصداق تضرع دیده. این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا من عرض بکنم، دست به ریش گذاشتن در یک دعای دیگری هم وارد شده، اتفاقا شبیه همین دعا هم است. این دست گذاشتن در همین کافی جلد دو صفحه 546 رقم 4 هست. بله میدونسته. بله بله، یعنی در این راوی معنادار. من میخوام بگم ممکنه این در اثر روایت هایی که از امامان وارد شده معنادار شده بوده، برای راوی معنادار شده بوده و اون زمانی که ائمه علیهم السلام اون روایت رو معنا میکردن هنوز معنادار نشده بوده، ولی این راوی معنادار شده بوده و این معنادار شدنشون هم این رو مصداق همون تضرع میدیده، اون چیزی که تو روایات هست متناسب سبب یمنا هست تضرعه. تو روایات سبب یمنا فقط در مورد تضرع هست. و حالا 479 یه بار دیگه من روایتشو، چند تا روایت هست که در مورد سبب یمنا حرکت دادنش تو تضرع مطرح میکنه. حالا اون یه بحث دیگه است، من حالا نمیخوام چیز کنم که توی تفسیرهای مختلف داره میگه و ها که تو روایت صحیحه محمد ابن مسلم التضرع تحرک و سبابت الیمنا یمینن و شمالن، اونه که دقیقا سبابه یمنا رو معنا میکنه و سبابه یمنا اون تحرک و روایت محمد ابن مسلم روایت چهارم باب و دعا. حالا یمنا تو چیز نداره، تو روایت ابی بصیر دعا و تضرع ان تحرک اصبعک السبابه مما یلی وجهک، تو روایت محمد ابن مسلم و دراره قال قلنا لابی عبدالله علیه السلام کیف المسأله لله تبارک و تعالی، قال تبسط کفیک، قلنا کیف الاستعاذه، قال تقضی بکفیک و تبتل الایماء بالاصبع و تضرع تحریک الاصبع و الابتهال التمد یدک. اون تحریک الاصبع باز همه اینا البته جورای مختلفی توی روایات هست که خود این که این روایات رو چجوری جمع بکنیم و امثال اینها خودش یه بحثیه، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم اصلا در این روایات. من میخوام بگم اون چیزی که در این روایات متناسب هست بعضی از تفاسیر تضرعه که تضرع به معنای تحریک انگشت سبابه راست یمینن و شمالن، همین حرکت. البته میگم عرض میکنم اینا باید همراه با اون مفهوم پناهجویی که در یلوزه به سبابته هست باشه، یعنی اینا نمادی از پناهجوییه. اینی که این رو ما باید فقط نگیم حرکت دست رو تکان میداد، حضرت با حرکت دست دادن پناه می جستند. این تعبیر رو میخوایم ترجمه کنیم اینجوری بکنیم که معنا روشن باشه که این حرکت دست یک نمادی از پناه جویه. اون روایتی که عرض کردم که در مورد دست به ریش گذاشتن وارد شده اتفاقا شبیه این هم هست، روایت کافی جلد 2 صفحه 546 روایت 4 هست که اینو از مرحوم علامه مجلسی تو مراح العقول دیدم آورده، جلد 12 صفحه 46 در ذیل همین روایت‌های همون تضرع و اون باب به این روایت هم اشاره میکنه به تناسب تفسیر یک روایتی. میگه من قال بعد کل صلاتن و هو آخذن بیلهیته بیده الیمنا یا ذل جلال و الاکرام ارحمنی من النار ثلاث مرات و یده الیسرا مرفوعتن و بطنا الی مایل السما، که دست راست رو اینجوری به ریش بگیره. و این نکته رو بگم، اصلا ریش حرمت داره، ریش حرمت داره و سفیدی هم حرمت دیگری داره. خدایا میگه به موی سفید من رحم کن، امثال این ها به موی سفیده هم من. این دوتا چیز با همه. من تو جلسه قبل میخواستم بگم که مثلا این ریش، این که امام علیه السلام دست به ریش گذاشتند و این ریش نمادی از موی سفیده، اون مطلب معلوم نیست درست باشه. که میگفتم در مورد زنها هم ریش سفید مطرح باشه. دو چیز هست، یکی هم ریش حرمت داره هم موی سفید حرمت داره، هر دوش. ثم به اصطلاح آخذن به لحیت او، این دیگه سفید و اینام نداره، دعای یا در جلال و اکرام ارحم نیمن نار، ارحم لحیتی هم نداره، ارحم نیمن ناره، امثال اینا. این در واقع هر کسی، این من قال امام علی، این دعا هم هست، این دستوره، به خلاف اون که هر کسی بود فعل امام علیه السلام بود که اون چیزها هست. اینه که عرض کنم خدمت شما، یعنی به عنوان یک ادب خاص شرعی نمیشه گرفت. البته عرفاً میتونه بگه رجوعاً به اعتبار اینکه بوی سفید حرمت داره، یعنی دیگه به دعا ربطی نداره. ما حرم شیبتی اشکال نداره، بگه حرم شیبتی الان نار به اعتبار اینکه بوی سفید، موی سفید، و این رو هم میتونه اصلا موی چیزشو هم بگیره و رجوعاً بگیره به اعتبار اینکه موی سفید به هر حال حرمت داره، موی سفید حرمت داره، ریش هم حرمت داره. امام علیه السلام با این حرکتشون به دو شیء حرمتدار اشاره میکنن، هم به ریش که خودش حرمت شرعی داره و هم به موی سفید. ما تو روایت ها گیس سفید بودن نشانگر شخصی است که محترمه، گیس سفید به گیسوی سفید من مثلا چیز کردن در مورد زنها تو چیزها هم هست، یا به موی سفید من رحم کن، هر دوش هست. اینه که رجاءن خانم ها رجاءن دست به موی سفید، اونم خانم های البته پیر که مویشون سپیده و نشانی از سپیدی مو دارند، امثال اینها، اون رجاءن میتونن این کار رو بکنن. جوونا ریشو بگیرن، نه به اعتبار اینکه امام علیه السلام فرموده، به اعتبار این تعبیری که در اینجا هست، من قال بعد کل سلاتن یا ذل جلال و الاکرام اتحایی و ارحم نیمن نار، خیلی اگر میخوان بگن این تعبیر رو بگن، ارحم شیبتی نگن، یا ذل جلال و الاکرام و ذل نمان ولی یا ذل من و تو رو حرم شی ارحم نیمن نار. این تعبیر اگر بخوان تعبیر بکنن یا ذل جلال، این تعبیر رو بکنن که تعبیر با توجه به این روایت اون شبابی که اون تعبیر کرده، اون برای اینکه بتونه جوان هم از این مطلب استفاده کنن. خب تمام. آره طرف ریش سفیده، میگن فرض کنید که یه مشکلی هست، میخوان مشکل حل کنن، یه ریش سفید رو میارن این وسط واسطه بشه، شفیع بشه. ریش سفید آوردن برای اینه که اون واسطه بشه، مشکلات حل بشه، یه کسی که خطاکار هست میارن ریش سفید رو، به حرمت این ریش سفید اون کسی که مظلوم واقع شده از خطاکار در گذره، امثال اینا. این ریش سفید یعنی البته سفیدی نماده، سفیدی نماد هست، ولی به هر حال در جایی که این نماد نیست، خب خب شاید مشکل باشه. علی تقدیر اینا نماد هست، یعنی دست گرفتن به مو خصوصیت نداره. اون چیزی که هست این موی سفیه اشاره بکنه که ببینید سفید شده، این هم ضعفی و دقت اون تعبیرات که میگه نگاه کن بدن من داره میلرزه، وجیفه چه اشکم از چشمم داره جاری میشه، لرزش بدن منو ببین. این حالتها در واقع اشاره به اینه که من از هر جهت به تو وابسته هستم، از هر جهت احساس احتیاج و نیاز میکنم. خب این بحث تمام. داشتیم روایات مربوط به اون بحث عرض کنم خدمت شما سوره قصص رو روایاتش رو میخوندیم و اینکه آیا از اون روایت انی قال انی اريد ان انكه که احدب نتیهاتین الا ان تعجلن ثمان حجج فان اتممت عشرن فمن عندك و ما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. خب عرض کردم یکی از نکاتی که به دو تا روایت ممکنه مرحوم شیخ ناظر باشه که از این روایت ها به تعبیر شیخ اشعار داره که احکام امتهای سابق تا رد نشده باشد در این امت ممزات هستن. خب اون دو تا روایت، یه روایتش روایت محمد ابن سنان عن ابوالحسن علیه السلام بود، قال سألت عن الاجاره فقال صالحون لا بأس به اذا نفسه قدر طاقته. استدلال به این روایت رو تو جلسه قبل عرض کردم از چه جهت مرحوم شیخ به این روایت استدلال کرده. این که شیخ تعبیر کرده اشعار، شاید اشاره به این نکته باشه که این نکته‌ای که در این روایت هست یک نکته اغلاییه، یک نکته تعبدی نیست. انسان اگر یک وظیفه‌ای رو به دوش بگیره که احتمال بده نتونه اون وظیفه رو انجام بده، کوتاهی کنه. عقل انسان عقلی و عقلایی، عقل انسان میگه انسان خودشو نباید یک مسئولیتی به دوش بگیره که احتمال بده نتونه اون مسئولیت رو انجام بده. میگه شما وقتی که میخوایید خودتون رو اجیر برای دیگری کنید، ممکنه کمکاری کنید، نفس حق از طاعته نباشه. به خلاف داستان حضرت موسی علیه السلام، داستان تفاوت داستان حضرت موسی علیه السلام و زمان ما به یک تفاوت عقلایی برمیگرده و اون تفاوت اینه که اون شرایطی بوده که عرض کردم منهای بحث نبوت و پیامبری حضرت شعیب و مقام بالای حضرت موسی علیه السلام، شرایطی بوده که حضرت موسی به طور طبیعی با دل و جون کار میکرد، چون زندگی خودش بوده. اون در واقع مهری که داره پرداخت میکنه، مهر قسمتی از زندگیشه، طبیعتا انسان برای زندگی خودش مایه میگذاره. ولی جایی که آدم کار بر دیگری میکنه و زندگی خودش رو نمیدونه، این نگرانی هست که انسان کمکاری کنه. این نگرانی میگه تو روایات دیگه ای هم که میگه انسان به اصطلاح خودش رو اجیر نکنه، ممکنه اصلاً اونی که انسان عرض کنم خدمت شما اجیر دیگری میشه، تو روایات هست که شما خودتون رو برای دیگری اجیر نکنید، ممکنه مشکلش همین باشه که انسان کمکاری برای دیگری میکنه. همین کمکاری برای دیگری کردن و آهی که اون صاحبکار میگیره باعث میشه که انسان روزیش تنگ شه. این که میگه حضر علی نفس رزق در اون روایت دیگه ای وارد شده، معلوم نیست فقط به جهت این باشه که اگر خودش کار میکرد بهتر در می آورد، ممکنه علت حرم علیه الرز همین نکته باشه که انسان وقتی بر دیگری کار میکنه چون از دل و جون مایه نمیگذاره، قدر طاقت و توان خودش رو با نس یعنی خیرخواهی، نصح قدر طاقته یعنی از دل و جون مایه گذاشتن. میگه اگر تو از دل و جون مایه، یعنی همون مقداری که اگه با خودت کار میکردی اینجا من اون مقدار کار کنی، اگر همون مقداری که اینجور کار دیگری رو کار خودت بدانی امثال اینها، این اشکالی نداره. ولی چون خیلی وقتا انسان ها یه همچین حسی ندارن و همچین تضمینی از خودشون ندارند، میگه این کارو نکنه. یعنی ارشاد به اینه که این کارو نکنید چون زمینه عدم انجام وظیفه، یا لااقل زمینه این که دعای اون صاحبکار بگه بابا اینم که میخواست همش چیز از زیر کار در میره امثال اینا، آه صاحبکار ممکنه شما بگیره. این چیزای اقلاییه و این که انسان وظیفه ای رو بر دوش نگیرد که احتمال دارد به وظیفش عمل نکند، این عقل انسان حکم میکنه، یه جنبه شرعی نیست، عقل و عقلا حکم میکنن که انسان خب وظیفه باید کاری رو به دوش بگیره، اگر از اول تعهد نکنه خب خوشبخت خودم که خر ندارم، از کاه و جوش خبر ندارم. کسی که یک مسئولیتی داره باید اون مسئولیت رو انجام بده، حتی میگه خر داشتن باید از کاه و جوش خلاصه غافل نشه. اینه که این کسی میخواد خودش رو یک وظیفه و مسئولیت رو به دوش بگیره، باید از خودش مطمئن باشه در مورد این که این مسئولیت رو میتواند انجام بدهد. این که کراهت این که انسان خودش رو اجیر دیگری کردن به خاطر همین جهت هست که انسان این مسئولیت پذیری خودش رو مطمئن باشه در جایی که این یک امر عقلاییه. بنابراین در جایی که یک امر تعبدی باشه نمیتونیم این حکم سرایت بدیم، این اختصاص به مورد داره و این اصلا این حکم نسخ پذیرم نیست، اصلا یک جنبه عقلاییه که انسان عقلا، یعنی عقل انسان میگوید انسان نباید مسئولیتی را بپذیرد که معلوم نیست که بتواند انجام بدهد. همون تعبیری که میگه که در روایات این هست که شبهات، به اون تعبیری که در روایت های شبهات هست که من دخل شبهات به اصطلاح در محرمات میفته، این جاهایی که معلوم نیست که تو و هلک من حیث لا یعلم، اون روایت به اصطلاح تفلیس و امثال اینها، اینا ناظر به همین هست که انسان وقتی تو مرز راه میره ممکنه بیفته تو حرام، میگه شما تو مرز راه نرید. اینم در واقع اشاره به همینه، خب آدم وقتی از خودش مطمئن نیست چرا کاری بکنه که مسئولیت این کار رو نمیدونه میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. آدم در یه جایی بره که نمیدونه که آیا میتواند خودش رو از گناه ایمان بداره یا ایمان نداره، خب نباید بره، نباید بره، یعنی عقلا نباید بره. انسان اگر رفت و به گناه افتاد معذور نیست، یعنی چیزی که هست، نهی که هست، نهی طریقیه از باب این که نه به گناه مبتلا نشه. بنابراین اینه که به نظر میرسه که این روایت عرض کنم خدمت شما اشعار داره، یعنی اشعار دار بودنش به خاطر این هست که ممکنه اختصاص داشته باشه، یعنی این اشکال وجود داره که ازش نمیشه الغای خصوصیت کرد، حکم کلی رو استفاده کرد. در احکام عقلایی، در احکامی که ریشه عقلایی داره، میتوانیم بگیم این احکام در این امت هم وجود داره، ولی احکامی که ریشه عقلایی نداره اون نمیشه. شبیه همین هم تو روایت بعدی هست که الان دیگه وقت گذشته، اینو من فردا توضیح میدم در مورد اون روایت دیگری که در این بحث هست، اون یه مقدار توضیحش باشه برای فردا. فردا اون توضیح دیگری نیست، باز میریم اون تو بحث اصل مثبت. چی؟ این که از این روایت استفاده میشه مکروهه به خاطر اینکه زمینه نصح قدر طاعته نیست. این روایت میگه که اذا نصح قدر طاعته صالحون، یعنی اذا لم ینسه قدر طاعته صالح نیست. بله، اونها را یه بحث دیگه هست، اون اینه که شخص اگر خودش کار میکنه این اون یه نکته، حالا اون نکته دیگه بود که در واقع ارشاد به اینه که اونو جلسه قبل عرض کردم که اون یک پاسخ دیگه اون روایت هست که کراهت اجاره نیست، ارشاد به استحبابی که انسان بر خودش کار کنه. آره، برای کسی که یعنی اگه میخوای پول بیشتر گیرت بیاد بر خودت کار کن، که عرض کردم ممکنه علتش همین باشه. انسان وقتی بر دیگری کار میکنه ممکنه اون دیگری آه بکشه، آدم کمکاری کنه و این کمکاری باعث بشه که اون یا لااقل خیال کنه طرف، گاهی اوقات هم واقعا اینجور نیستا، طرف خیال میکنه که انسان چون نوعاً کارگرها خیلی وقتا کمکاری میکنن با اون نگاه کلی که اشخاص میکنن چیز، خدا رحمت کنه، حالا وقت داشته فقط اینو عرض بکنم، نداره هر بزرگان اسمشون رو ببریم، مرحوم حاج مهدی حائری رحمت الله علیه انتقادی کرده بود به مرحوم عثمان باقر سعد که چرا فلسفتونا نوشته، خلاصه تو جمعه ها که نه فلسفه بلد نیست، فلسفتونا می نیستی. خب این مرحوم حاج مرتضی حائری ایشون رفته بودن نجف، مرحوم عثمان باقر سعد خیلی سرد با ایشون برخورد کرده بوده و مثلا تو خیابون که مثلا رد می شدن اصلا خیلی حاج مرتضی اخوی بزرگ حاج مهدی. بعد حاج مرتضی یه موقع با عثمان باقر میگن که ما چه این برخوردو میکنید و پدر عثمان باقر سعد مرحوم اسد حیدر شاگرد مرحوم شیخ بوده و درس میخونده پیش مرحوم شیخ و خب سابقه خانوادگی ایشون میگه ما حالا غیر از تو ما پدر شما پیش پدر ما درس میخونده و ما آشنایی قدیمی داریم، شما شده این چه برخوردی است تو اینا. عثمان باقر یه دفعه متوجه میشه که اشتباه کرده، معلوم میشه عثمان باقر خیال میکرده که چون ایشون برادر حاج آقا مهدیه ایشون هم مثل حاج آقا مهدی بی اعتناست و این حاج آقا مهدی خدا رحمتشون کنه معترض بوده که چرا مثلا فلسفه، ایشون هم خیلی متفاوت بودن از جهت حاج آقا مرتضی، خیلی صمیمی و گرم و یه بنده خدایی میگفتش که رفتم پیش حاج آقا مهدی میخواستم گرده کنم، گفت من اهلش نیستم، برو قم پیش برادرم حاج مرتضی پیش ایشون، گفت رفتی تا صبح گرده کردیم. ایشون خیلی با صمیمیت و رفیق بود با افراد و با هم دیگه، یه مرد الهی بود، گرده الهی نه گرده چیز فقط چرت و پرت گفتن و امثال اینها. و میگفتش که چیز آیا عثمان باقر اینی که میفهمیم خیال میکرده که مثلا آیا حاج مرتضی مثل حاج مهدی اصلا حوصله چیز نداره، میگفت بعد ایشون میگه خب آدم گاهی اوقات اشتباه میکنه، اصلاح و حکم موضوع الی موضوع آخر میکنه و همثال اینا، گاهی اوقات افرادی که اون سابکار اصلاح حکم موضوع الی موضوع آخر میکنه، یعنی واقعا این کارگر کارگری نیست که چیز باشه کمکاری کنه، ولی چون مشابهات شو دیده که کمکاری میکنن با اون نگاهی که از اون مشابهات برای ذهنش اومده، خود همین ولو تصور چیز باعث میشه طرف همش تو دلش دلچرکیم باشه، این دلچرکیم بودن چه بسا منشأ میشه که اون طرف روزی طرف رو راه روزی طرف بسته بشه و امثال اینها. و تعبیری که اون میگه که از آه اون شعری چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بکشاید و حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد، تو اون شعر هست میگه ز تیر آه شما غریبان، میگه که از آه سحر ما، الان باید فکر کنم ببینم چی بود شعرش، از آه سحری ما ناتوانها و ضعیفان، اگر فلک ز انجم سپر نبندد میگه فلک اگر به وسیله ستاره ها بر خودش سپر درست نکنه، فلک تیز میشه، آسیب میبینه. این تیر آه ما میره و فلک رو سوراخ میکنه، فلک عبور میکنه، یعنی به خدا میرسه. فلک زنجوم بلا نازل میشه، بلا نازل میشه. و اینها این تعبیری که خیلی تعبیر زیبایی هم از اون شعر ببینید. خب به هر حال میگه تو روایت هست که از آه کسی که فریاد رسی جز خدا نداره بترسید. از آه کسی که فریاد رسی جز خدا نداره، تعبیر یلود به سبابته یعنی همین، یعنی آدم این احساس رو داشته باشه که پناهش فقط خداست و این احساس درش ایجاد بشه که خدایا من سرگردانم، سرگشته هستم، راست رفتم، چپ رفتم، هر جا رفتم هیچ جا منو پناه ندادن، من فقط پناهم به توست. این حالت اگر در ما ایجاد بشه اون دعا رو تو نداره.